ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 37 از سوره بقره، آیه اینه:
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
در آیه قبل به اینجا رسیدیم که خداوند آدم آفرید و حوا را در باغ جا داد و فرمود از هر کجا و هر چه خواستید بخورید، فقط نزدیک این گیاه نشوید. شیطان آمد با قسم و قیافه خیرخواهی و وعده که اگر شما این گیاهی که گفتن نخورید، اگر بخورید برای همیشه هستید، وسوسه کرد و آدم و حوا را گرفتار وسوسه خودش تو از اون گیاه خوردن و اخراج شدن. وقتی اخراج شدن فهمیدن که نباید این کار کرده باشن، شیطان وسوسه کرده گل خوردن. اینا آیات قبل بود. فتلقا، حالا آیه 37 که الان میخوام بگم، فتلقا آدم من ربهی کلمات، آدم از سوی پروردگارش کلماتی را دریافت نمود. حضرت آدم چند کلمه را دریافت کرد. فتاب علیه، با اون کلمات توبه کرد، یعنی یه راه توبه رو خود دریافت کرد و از همون راه هم توبه کرد. انه هو التواب الرحیم، خداوند لطف خود را بر او بازگردوند، خداوند توبه پذیر و مهربانه. خب این کلمات چه کلماتیه؟ چه کلماتی را حضرت آدم دریافت کرد و از اون کلمات توبه کرد؟ طبق آنچه روایات شیعه و سنی میگن، یعنی حضرت آدم کلماتی رو که توبه کرد توسل به بهترین خلق خدا بود. بهترین خلق خدا که از نسل او هست. و تفسیر در المنصور هست، بعضی از تفاسیر اهل سنت هست، شیعه هم گفتن همه، که کلمات این بود: الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. به آدم این چنین القا شد که اگر خدا را به بچه هات، نسل آینده و بهترین نسل آینده محمد و آل محمد قسم بدهی، من تو رو میبخشمت. فتلقا آدم من ربه کلمات، حضرت آدم این چند کلمه را از خداوند تلقی کرد و دریافت کرد. فتاب علیه، توبه کرد. و قالب توبهشم این بود که در سوره اعراف آمده، سوره اعراف آیه 23 متن توبش هم اینه که میگن آدم و حوا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ما به خودمون ظلم کرده، و الم تغفر لنا و ترحمنا، اگر ما را مورد مغفرت و رحمت قرار ندهی لنکونن من الخاسرین، از خاسرین خواهیم بود. این لحن توبه و اون هم توسل، یعنی هم توبه کرد و از خدا استغفار کرد و هم واسطه توبه را ذریه طیب اش قرار داد. خب عرض کنم که همه تو که توفیق توبه از خداست، چگونگی و راه توبه را هم باید خدا از خدا دریافت کنیم. آخه بعضی ها یه گناهی که میکنن فکر میکنن توبهش مثلا مال مردم میخوره، فکر میکنه توبهش اینه که مثلا برای معتکف شه یا برای مثلا فلان مسجد فلان امام زیارت کنه، امامزاده رو زیارت کنه. نه آقا، مال مردم خوردی باید مردم راضی کنی. توبه هر گناهی یه چیزیه، نماز نخوندی توبهش اینه که کم کم بذار خود. مال مردم خوردی توبهش اینه که برای مال مردم پس بده. بعد اگر طرف مرده به وارثش بده، اگر هیچ نمیشناسی خودشو وارثشو، مقداری که تخمین میزنی، حد اقلی که تخمین میزنی، از یک مجتهد عادل اجازه بگیر به فقیر بده به عنوان رد مظالم. حقیقتی رو که اطمان کرده توبهش اینه که بیان کنی. توبه هر چیزی هستیده، هم خود توبه و هم چگونگی توبه و چگونه توسل پیدا کنیم، به کی توسل پیدا کنیم. وگرنه بت‌ها هم بت‌پرست ها هم ممکنه به بت‌هاشون متوسل بشن، بگن ها اولاء شفعاء، این سنگ ها و مجسمه ها شفیع ما هستن، ولی باید اونو خدا هم گفته نگفته. پس هم توبه هم طریق توبه، راه توسل، توسل چگونه، به کی، چجور، اینا همه شو باید از طرف خدا تلقی کرد، یعنی باید از خداوند دستور بگیره. خب توبه یعنی چه؟ توبه یعنی بازگشت. یعنی خدا توابه، خدا توبه توابه، یعنی خدا لطفشو باز میگردونه به انسان گناهکار. انسان که توبه میکنه این انسان از عملش برمیگرده. اگر انسان از عملش بازگشت، از عمل خلافش برگشت، خدا هم لطفشو به او برمیگردونه. اگر توبه واقعی باشه خدا اونو میپذیره. اگرم توبه شکستیم نگیم من توبه که شکستم، 10 بارم میگرد خلاف کردیم، 100 بارم میگرد خلاف کردیم، باز هم عذرخواهی کنیم. خدا توابه، تواب یعنی خیلی توبه پذیره. اینطوری کسی بگه آقا من 4 بار توبه شکستم دیگه روم نمیشه برم تو مسجد در خونه خدا، داریم هر وقت خلاف کردید حتما در مسجد بروید و نماز جماعت نمازو بخونید، ان الحسنات یذهبن السیئات، خداوند به خاطر نماز خلافهای گذشته شما رو میبخشه. عذر پذیری خدا هم همراه با مهربان هو تواب و رحیم. ممکنه یه خلافکاری رو کسی ببخشیدش اما دیگه دوستش نداره، میگه خیلی خوب حالا غلطی کردی من تو رو بخشیدم، اما دیگه دوستش نداره. اما خداوند خلافکار رو هم میبخشه هم دوستش داره. خب تواب، نه تواب یعنی توبهش قبول میکنه، رحیم، دوستش هم داره، بهش رحمت و محبت هم میکنه. خب این آیه 37 تا اینجا کافیه. آیه 38 سوره بقره.
قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
گفتیم همگی از اون باغ به زمین فرود آیید. به آدم گفته شد آدم حوا در این باغ از هر کجا و هر چی میخوای بخور، دنبال این گیاه نرو، شیطان وسوسه کرد و خوردن. حالا که خوردن توبیخ شدن، توبیخشون اینه. این آیه اینه. قلنا گفتیم اهبطوا منها جمیعا، همتون همگی از این باغ به زمین فرو آید. فاما یأتینکم منی هدا، آنگاه که هدایتی از طرف پروردگار برای شما آمد، فمن تبع هدای، هر که از هدایت من پیروی کند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه برایشان بیمیست نه غمگین خواهند شد. اما والذین کفروا، آیه 39،
والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، ولی کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، اولئک اصحاب النار، اینها اهل دوزخند، هم فیها خالدون، همیشه در آن خواهند بود. خب گرچه اعتراف به خطا و توبه آدم سبب شد که خدا او را عفو کرد، ولی بعد از توبه دیگه بار دیگه به بهش بر نمیگرده، زیرا آثار وضعی غیر از عفو الهیه. اگه کسی شراب خورد بعد پشیمون شد، از خدا عذرخواهی کرد، خدا گناه شراب خوردنشو میبخشه، اما مستیش جایی نرفته. اینو میگن اثر وضعی. بنابراین یه آثار وضعی داره. مثلا میگن اگر کسی فلان کارو بکنه عمرش کوتاه میشه، فلان گناهو بکنه. حالا اگر این گناهو کرد و از خداوند عذرخواهی کرد، خدا گناهشون بخشه، اما این کوتاهی عمرش اثر وضعیشه. شما دست به برق گذاشتی، برق شما رو میگیره، این اثر وضعیشه. حالا دو لیتر هم گریه کنی، توبه هم بکنی که من گناه خودکشی، ممکنه گناه خودکشی شما رو ببخشه، اما دیگه بر نمیگردی، برق شما رو میگیره و میکشه، برق من رو میگیره و میکشه. اینو میگن آثار وضعی. آثار وضعی اینه که شما یه نارنجی که بنزین ریختی خونه کسی رو سوزوندی، اساسیش میسوزه، بعدم عذرخواهی میکنی شما رو میبخشه، اما او قالی که سوخت دیگه بر نمیگرده. میگن اثر وضعی. اثر وضعی این که از این گیاه نخورید، خوردن بعد از این خوردن دیگه جاتون تو این باغ نیست، بروید در زمین، اونجا دیگه با مشکلات خودش روبرو خواهید شد. پس هر گناهی دو اثر دارد. یک، قهر الهی داره که با توبه قابل عفوه، و یک، آثار وضعی داره که با توبه قابل عفو نیست. اگر یک نمکی ریختید لا خمیری و اون خمیر و نان را شور کردید، پشیمون بشید، نونوا شما رو ببخشه، صاحب خمیر شما رو ببخشه، اما شوریش از بین نمیره، اثر وضعیش. خب، گاهی یک حرکت تأثیراتش تا آخر تاریخ میمونه، تأثیرات خوب یا بدش در همه عصرها و نسلها تأثیرش هست. اه به تومنها جمعی ها، آدم و حوا خلافی کردید، تا آخر تاریخ بچه هاتون هم باید تو این دنیا مشکلات رو تحمل کنن. شما یک آن چاقو میزنید تو چشمت، تا ابد کوری، یه لحظه گناه کوری 80 سال. گاهی انسان یه خلافی میکنه تا عقوبت، یک کلمه زشتی من به شما میگم، تا آخر عمر هر وقت من رو تو تلویزیون ببینی خاموش میکنی تلویزیون. کلمه من ممکنه 2 ثانیه بود، اما اثرش که رو قلب شما گذاشت، تا آخر عمر تا منو ببینی تلویزیون خاموش میکنی. ولی خداوند فرمود برگردید به زمین، اما من شما رو رها نمیکنم، چون بالاخره مخلوق من هستید و من مخلوقاتمو دوست دارم. فاما برید رو زمین، دیگه جاتون تو این باغ نیست، اما فاما یعتیان نکن منی، اما با یک لغزش و خطا برای همیشه شما ترد نمیشید. اثر وضعیش اینه که دیگه تو این باغ نیستید، اما شما رو رها نمیکنم. یعتیان نکن منی هدن، یعنی برای شما راهنمایی میفرستم حتما. یعتی میاد، یعتیان نه یعنی قطعا میاد با نون تأکید صغیره، یعتیان نکن منی یعنی قطعا در تاریخ آینده رهبران آسمانی براتون خواهد آمد. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم. بعدم میگه هدن منی، یعتیان نکن منی هدن، منی هدا یعنی هدایت از خداست. کسانی که ادعای میکنن که من هادی مردم هستم و مصلح هستم، با دیگر از خدا میگن میتونه هادی باشه. هدن منی، اما یعتیان نکن منی هدن، منی هدن این هدایت از خداست. و یعنی فرعون هم میگه عهدکم سبیل الرشاد، بیاد من راه رشاد به شما میگم. منی هدن این هدایت واقعی از طرف خداست. اگر میخواید خط راه را پیدا کنید، سراغ جامعه شناسا و روان شناسا و دانشمندان و اینها. اگر از خدا میگن قبوله، وگرنه اینها خودشون حدسیاتیست و اختلاف نظرم توشونه، حدسم توشونه، خیاله و مشاوره هایی که میدن. زنی با 3 تا بچه میره پلوم مشاور خانواده، پول سنگینی هم بهش میده، میگه شوهرم صبح زود میره آخر شب میاد خونه. ایشو فکر میکنه، میگه اگر از من مشاوره میخواست بچه ها تو بیزار خونه شوهرت، برو خونه پدره. میگه بابا من شوهرم دوست دارم، بچه ها دوست دارم. میگه راه اینه. خب این مشاور کلش باز زب سنگ، همچون به راحتی میگه زن و شوهر از هم جدا بشن، بچه ها بی پدر بشن، بی مادر بشن. خیلی چه مشاوره گه؟ قرآن میگه منی هدن، عالم ربانی میتونه هدایت کنه. اینم بشه که عالم ربانی فقط از قرآن و حدیث بگیده، عالم ربانی هم خواسته باشه تو سیر و سلوک و عرفان و شعر و خیال و حس و خواب و علما بعضی هاشون قاطی کردن. منی هدن. امام رضا فرمود لب ما که تکون میدم به ما بگید امام رضا، این حرفه از کدوم آیه؟ تا من بگم تمام هدایت های من سرچشمش وحی الهی است. به ما گفتن روایت هم اگر شنیدید هر روایت رو قبول نکنید، چون روایت جعلی هم داریم، روایت دروغ هم داریم، روایت هم با قرآن متر کنید. اگر طبق خط قرآن بود قبول کنید، اگر ضد قرآن بود فضربوه علی الجدار، بزنید به دیوار. بنده اگر حرفان طبق قرآن بود بپذیرید، اگر حرفان ضد قرآن بود کله منم باز به دیوار. وقتی میگه حدیث رو بزن به دیوار، کله منم باید بخوره به دیوار، چون این حرف طبق قرآن نیست. خالق من که من آفریده میدونه هدایت من چیه، منی هدن، هدایت از طرف خدا، هدایت واقعی. امنیت و آرامش واقعی در سایه پیروی از دین و دستورات خداست. فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر پیرو وحی بودید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی هست نه حزنی. بنده خدا که هستید همچه راحت راحتی، دستتون تو دست خداست، میگید خدا اینو دوست داره، هر چی میخواد باش. تو قرآن میگه یقتل یا یقتلون، پلو هم گذاشته، یقتلون یقتلون و پلو هم گذاشته. من او رو بکشم الحمدلله، دشمن خدا رو کشتم، عمر رو بکشه الحمدلله شهید شده. این مهمه که این آدم همسر آدم در این باغ هر چی میخواید بخورید، دور گیاه نروید. شیطان وسوسه که شما رو خوردید، جاتون دیگه اینجا نیست، بروید رو زمین. اما برای شما پیغمبرانی میفرستم. هر کس تابع انبیا شد خوفی غمی بر او نیست، هر کس تابع انبیا نشد بدترین زندگی رو خواهد داشت. آیه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اونهایی که کفر بورزن و آیات ما رو تکذیب کنن، اینها اهل جهنم هستن برای همیشه. آیه 38 و 39 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان گرانقدر و صاحب دلان ارجمند، آنچه شنیدید تفسیر بخشی از سوره شریفه بقره بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما خوبان شد. از اینکه در طول یک ماه مبارک رمضان با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات برای شما عزیزان، از شما دعوت میکنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد. اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها و کل بها
إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة.
اللهم إني أسألك برحمتك كلها.
اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة.
اللهم إني أسألك بكلماتك كلها.
اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل.
اللهم إني أسألك بكمالك كله.
اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة.
اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا.
اللهم إني أسألك بعزتك كلها.
اللهم إني أسألك من مشيتك بأمرها وكل مشيتك.
اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها.
اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها وكل قدرتك مستطيلا.
اللهم إني أسألك بقدرتك كلها.
اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع.
اللهم إني أسألك بعلمك كله.
اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رقيب.
اللهم إني أسألك بقولك كله.
اللهم إني أسألك
مصائبك كلها
اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف
اللهم إني أسألك بشرفك كله
اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم
اللهم إني أسألك بسلطانك كله
اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك الفاخر
اللهم أسألك بملكك كله
اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عاه
اللهم لعلوك كله
اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير
اللهم إني أسألك بمنك كله
اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده اللهم